بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلو عقدة من لسانی یفقه قولی. ما در مورد ولایت طاغوت داریم صحبت میکنیم که در این زمانه باید رهایی مطلق از ولایت طاغوت داشته باشیم. زمانه رهایی مطلق از ولایت طاغوت است. اما ولایت طاغوت برنامه داره، جلساتی دارن، نخبگانشون میشینن فکر میکنن که چطور جذب کنن مردم به سمت خودشون بکشن، و تا حدودی هم موفق بودن و تونستن با زور و فریب و حالا ثروت و علم و امثال هم مردم رو عبد خودشون کنن. ما باید حواسون باشه به نقشه طاغوت و نه تنها خودمون عبد طاغوت نشیم، بلکه دیگرانم مواظب باشیم که عبد طاغوت نشیم. این تقابل ولایت الله با ولایت طاغوت از اول خلقت بوده تا الان و تا ظهور صاحب الزمان. ما یا در ولایت الله هستیم یا در ولایت طاغوت. کار خیلی سخته. طاغوت هم با تمام توان میاد وسط میدان، شروع میکنه به جذب کردن. دستش هم پره. زینتایی که تو دنیا هستن ابزاری برای طاغوت و فریب دادن مردم. یکی دو تا از روش‌های ولایت طاغوت برای جذب مردم جهان تو این تاریخ عرض کنم. یکی دو تا نکته هم از ولایت خدا که مؤمنی یه سری کمکاری ها میکنن، که همیشه شما میبینید دور ولی خدا خالیه، یاراش کمه. ولایت طاغوت اولین کاری که میکنه و مهمترین کاری که میکنه به اسم آزادی دعوت به لذتهای حداقلی میکنه، و لذتهای حداقلی هم جلوی چشم بشر هست و سری بشر مجذوب این لذت‌های حداقلی میشه. این یکی از ابزار قوی که تو دست طاغوت هست. به اسم آزادی دعوت به لذت‌های حداقلی میکنه و جوابم میگیره و طرفدارم پیدا میکنه، که ما بهش میگیم، یعنی خودشون اینطوری گفتن که شده مکتب اومانیسم. مکتب اومانیسم یعنی مکتبی که محوریتش انسانه و دنبال نفسانیت مداریه، که این اومانیسم الان جوامع بشر رو بیچاره کرده. ولایت طاغوت مکتب اومانیسم رو انداخته و محوریتش انسانه. ساز و کاری نشستن برای اینکه چطور جذب کنن و ملت‌ها رو عبد خودشون کنن و نوشتن، برنامه دارن، بودجه هم دارن براش خرج میکنن، و ما در یک جنگی هستیم که متوجه نیستیم داره چه بلایی سر ما میاد. آرایش نظامی نگرفتیم، زیرپوستی عمل میکنه و وارد تفکر ما میشه و همه چیز ما رو به غارت میبره، به اسارت میبره. با کلمه آزادی ببین چه فکری پشت این هست، چه اتاق فکرهایی که اینا نشستن و تحلیل کردن تو بحث جامعه شناسی، روان شناسی، انسان شناسی، هستی شناسی، و ببینید دیگه چطور انسانها رو جذب خودشون میکنه. آزادی کلمه خوبیه، ما همه دنبال آزادی هستیم، مثلا انسان باید آزاد باشه. مثلا در کربلا چی فرمود؟ اگر دین ندارید آزاده باشید، آزاد مرد باشید. خیلی خوبه، همه هم استقبال میکنن. اما یه اشکالی آزادی اینا، دعوت به آزادی که میکنن داره، آزادی منهای قدرته. تو اسلام، یعنی تو ولایت خدا، اینه که شما اول استقلال داشته باشی، قدرتمند باشی و آزادی داشته باشی، یعنی آزادی در گروه این که قوی باشی. اینا یه آزادی به مردم میدن، تزریق میکنن که توش اصلا قدرتی نیست، توش قدرت قیامی نیست، قدرت عزتمندانه نیست، توش استقلال نیست، توش شرافت نیست، توش حس جهاد نیست. خیلی خوبم اینو جا انداختن و نتیجه هم گرفتن. چون با حجاب مخالفن، میگه آزاد باشن. یه تعدادی بلند میشن راهپیمایی میکنن میان آقا همجنس گرایی، یا آقا همجنس گرایی اینو قانون کنید. بعد خیلی‌ها میان اونور رو میبینن، میان بابا اونور عشق و حال آزادیه، کسی با کسی کاری نداره، زندگی اونوره. این حرفا که میزنن، من به شما یه آمار بدم، الان به ذهنم رسید، خیلی حرف مهمیه. دموکراسی به معنای واقعی در ایران بیشتر از آمریکا اجرا میشه. اونجا که مهد تمدن دموکراسیه، مشارکت مردم در نسبت به مشارکت ایران خیلی پایین تره. احزابی که اونجا هستن مردم دارن فریب میدن. چی میگن؟ میگن جنبش، یه سلایی دارن، 1% یا 1% بر علیه 99%. 1% یا هستن اونجا که اونا دارن مدیریت میکنن. خیلی این مکتب اومانیسم عجیبه، این فلاسفهشون هم نشستن اینا رو طراحی کردن و خودشون بزرگاشون میگن اینا، ما تو مکتب اومانیسم نشستیم پارادوکس ها رو داریم حل میکنیم، این ضد و نقیص ها رو داریم حل میکنیم. یه جام که این به سرمنزل میرسه و افول میکنه، به ازمهلال میره. ولی این آزادی که حرف میزنن و خیلی هم ادعا دارن و نونشون هم تو روغنه، توش قدرت نیست. جوونا رو دعوت به گناه میکنن، عقل رو میگیرن و تا بتونن مدیریت کنن. یکی از اونا اومده بود ایران، گفته بود که چرا شما اینجا مثلا شراب ندارید، اتاقایی بذارید که مردم بیان مثلا هم جنس بازی و هم جنس گرایی و شراب و این. گفت آقا ما نه تنها از اینا نداریم، ممنوعه، بلکه داریم نهی هم میکنیم از این کارا. گفت خب پس چطور دارید جامعه رو اداره میکنید؟ گفت تو غرب اینا رو به لجن میکشونن تا بتونن خوب مدیریت کنن. ولایت طاغوت مردم جذب خودش میکنه به اسم آزادی، به اسم آزادی که توش قدرت نیست، عزت نیست، توش استقلال نیست، توش عزت نفس نیست. خیلی این آقا فکر میخواد، من داشتم فکر میکردم دیدم اینا چقدر تبحر دارن، اینو راه انداختن این مکتبو که همه چی حول محور انسان باشه، لذت طلبی انسان، و جای پیامبرا ما دانشمند میذاریم و اون چی که پیامبرا وعده دادن بهشت رو ما میاییم روی زمین و به اون خواستگاه خودشون برسه. بعد شما میایید میبینید تو تربیت دینی ما چیزی به نام مبارزه با هوای نفس نیست. 12 سال بچه تو مدرسه درس میخونه، بعد میاد میگه آقا من دلم میخواد که این موتور داشته باشم، که این ماشین داشته باشم، دلم میخواد. جلو پدر مادرش وای میسته، دلم میخواد. یه سازوکار اساسی بعد تو آموزش پرورش ما باشه از نحوه ورود دانش آموزا به مدرسه، نوع نشستنشون، نوع درس خوندنشون تا موقعی که میرن. این یه مبارزه با هوای نفس با مدیریت شده داشته باشه. از همون 7 سالگی که اوج تربیت بچه است، 7 تا 14 سالگی که بتونه مبارزه با هوای نفس کنه، اینو مدیریت باید که بعد 12 سال نیاد بگه من دلم میخواد. این بعد یاد میگیره بابا هرچی دلش خواست رو کنار بذاره. پس غرب، نمیخوام زیاد به حاشیه برم، غرب میاد چیکار میکنه؟ به اسم آزادی ملت ها رو عبد خودش میکنه. آزادی منهای قدرت، منهای عزت، منهای استقلال، مجال تفکر رو بهت نمیده، میگیره. خیلی جالب بود دیروز دیدم یه خانمی پشت موتور، ترک موتور بود، داشت میرفت، ماسکو زده بود، روسری نداشت، روسرش افتاده بود. به اسم آزادی دعوت به لذت‌های حداقلی میکنن، لذت‌های حداقلی. حالا برمیگردیم به طاغوت که برنامه‌اش دیگه چیان. ما تو این چند جلسه خدمت دوستان خودم چه عرض کردیم؟ گفتیم که ولایت طاغوت یه سازوکارایی داره، ولایت الله هم که توسط پیامبرا رو زمین میاد و تشکیل حاکمیت الهی میده، اونم یه سازوکارایی داره، اونم مثل برنامه‌هایی داره. یکی از این نکته خیلی مهمه، یکی دیگر از کارهایی که طاغوت تونسته انجام بده و موفق شده اینه که ما نیومدیم اون حاکمیت الهی رو پایه‌ریزی کنیم. اینم از این نقطه استفاده کرده و به کارش سرعت داده. یعنی در مقابل ولایت طاغوت بر خودش تمدنی ساخته، خب ولایت الله هم باید یه تمدن سازی کنه دیگه، یه حاکمیت الهی برپا بشه و اومدن پیامبران بر همین بوده. حالا این انبیا اومدن یار نداشتن، همراهی نشدن برای اون تمدن سازیه. ماها نتونستیم، ماها که حالا حوزه علمیه ها، حالا دانشگاه، نخبگان، علما، اینا اومدن دینو زمینی مطرح نکردن، دینو تمدن ساز بهش نگاه نکردن. طاغوت هم گفته خب اینا یه سری ارزشا دارن، نمازی و حالا عبادتی، اما واقعیت زندگی بشر اینه. اومدن خودشون طراحی کردن. ما تو کلیات بی‌نظیریم، اما مردشور این جزئیات اونو ببرن. اما تمدن غرب رو جزئیات خیلی برنامه دارن، خیلی کار کردن. یعنی ولایت طاغوت یک امر تمدن ساز بوده. تمدن غرب رو نگاه کنید، سازوکاری برای خودش رقم زده، اومده جلو. از این ور علمای ما، نخبگان ما، حوزه علمی ما نیومده اون معارف والای دین ما رو برنامه‌ریزی کنه، عملیاتی کنه، پیاده سازی کنه که حاصلش بشه یک تمدن. صرفاً به مقوله دین یک نگاه ارزشی داشته. این یه سری از ارزش‌های مثلا دین ماست که ما میریم عبادت میکنیم اینا. تمدن غرب اومده گفته آقا یه سری واقعیت هم هست، باید با واقعیت ها رو درک کرد، باید عقلانیت داشت، و اومده شروع کرده به ساختن یک مکتبی به نام مکتب اومانیسم. باور کنید ما خودمون به ولایت طاغوت میدون دادیم. ما نیومدیم ولایت الله رو روی زمین یعنی تو دنیا ملموس کنیم. ربط معارف دین با دنیای ما رو شخص نکردیم، نگفتن. اونا گفتن صرفا یه نماز یه کار ارزشیه، عبادت مثلا یه کار ارزشیه، در صورت که تمام معارف دینی ما تمدن سازه، از حجاب و نماز و خمس و زکات و همه اینا بگیر تا به خود امر ولایت که ما داریم چند شب با هم صحبت میکنیم. طاغوت اینو خوب جا انداخته، اینو خوب را انداخته. پس میتونیم اینو دلیل اول بگیم. یکی از مهمترین دلیل این که ولایت طاغوت داره جولان میندازه و کارش گرفته، الان نفس آخرش ها، به خاطر اینه که ما به معارف دینیمون دنیایی نگاه نکردیم. همش گفتیم به درد آخرت، نماز بخون برای آخرت، روزه بگی برای آخرت، زکات بده برای آخرت. سال 47 48 10 سال قبل پیروزی انقلاب، شهید محمد باقر صد اون موقع فرموده بود معارف دین رو به خاطر بهشت و جهنم به مردم نگید، جواب نمیده. 10 سال قبل انقلاب ما گفتیم این کارو کنی بهشت پاداش توه، جهنم پاداش عذاب توه. بهش ارزشی نگاه کردیم، نیومدیم دینو دنیایی مطرح کنیم. دینی که نتونه دنیا رو آباد کنه، آخرت آدم هم نمیتونه آباد کنه. اصل دین مال دنیاست. خدا اسلامو فرستاده و رضیت لکم الاسلام دینا. خب اینو برای چی فرستاد؟ دنیا تو آباد بشه دیگه. سران قریش اومدن گفتن پیامبر نگو قولوا لا اله الا الله تفلحوا، این حرفو نزن، بیا با ما باش، بیا تو حزب ما، تو رو رئیس قبیله میکنیم، بهترین کنیزا رو میدیم، نمیدونم کلیددار خانه خدا میکنیم و و و و. پیامبر فرمود شما بگید قولوا لا اله الا الله تفلحوا، من شما رو ملوکن فی الدنیا و ملوکن فی الاخره کنم، پادشاه دنیا آخرتتون کنم. این یعنی چی؟ الان داری به جوونا میگی آقا نماز بخون بهش بهت میدن. سال 47 48 شهید محمد باقر صد فرمودن این کار جواب نمیده. گفتم بعد دینو عملیاتی کنید، پیاده سازی کنید. این نماز کارکردش در زندگی ما چیست؟ روزه کارکردش در دنیا چیه؟ اینا بیا بگو. من اصلا یه پیشنهاد بالاتر دارم، حالا به طلبای جلسه، به هیئتیا، به امام حسینی ها. آقا حرف از دین میزنید، یعنی معارف دینی ما رو دینی نگید. من حرفم اینه، بید آقا من یه برنامه دارم، با این برنامه تو میتونی مثلا به سعادت برسی، دنیای خوبی داشته باشی، آرامش خوبی داشته باشی، به لذت حد اکثری برسی. من یه برنامه دارم، بیا بهت بگم. مثلا تو رو خود حرف دین و روایت و حدیث اینا الان جواب نمیده. مثلا حدیث بخونی، روایت بخونی که الان شما برو این پرفروش‌ترین کتابا چه کتابایی هستن. ما باید به این سمت بریم، باید به این سمت بریم. این حرفو من کی دارم میزنم؟ 42 سال بعد اینکه انقلاب گذشته، پیروزی انقلاب. بعد ولایت طاغوت هم اومده گفته بله اینا یه چیز ارزشیه و به درد آخرت میخوره. بعد خودش گفتن من برای دنیاتون برنامه دارم، ببین این علم، این سرعت، این تکنولوژی، این فضای مجازی، همه اینا، اینم سبک زندگی، اینم کار، اینم تفریح، اومده یه نسخه برای ما پیچیده، در صورتی که نسخه اصلی دست ولی خداست، بدل زده، تقلبیشو انداخته تو بازار جواب گرفت. تو رو خدا فکر اونا رو نگاه کن. گفته خب این طرحی که خدا توسط پیامبر فرستاده، اینو انقدر بهش تقدس دادن، گفتن این برای آخرت. آره اینا رو انجام میدید برای آخرت. بعد خودش اومده بدل اونو زده، تقلبی اونو زده، بعد اومده داره دنیا رو اداره میکنه به نفع خودش. یه عده تو دنیا هستن 4-5 میلیون بیشتر نیستن، بر 7-8 میلیارد آدم سلطه دارن. شما ببین پشت این برندهایی که الان تو بازار هست پشتش کیا هستن؟ از ایران خودرو بگیر، از موبایل بگیر، از صنعت پتروشیمی و هوایی و حالا هرچی، این تهش به کی ختم میشه؟ به ریش همه اونم دارن میخندن. خیلی نشستن، خیلی فکر کردن و موفق هم شدن. الان معیار این که یک ملتی پیشرفت کرده یا نه اینه که چقدر به طاغوت نزدیک شده، چقدر غربیه. آقا ژاپن خیلی کشور توسعه یافته است، تا اینکه امام به سرای ما تو مملکت خودمون اونا که انقلاب کردن اینا میگفتن بعد ما مثل ژاپن بشیم. چرا؟ دین برنامه‌ای برای زندگی ماست، ولش کن آخرتو، دین برنامه‌ای است برای زندگی ما. شما بید این همین موضع منو تو بیانیه گام دوم دنبالش برید، ببین حضرت آقا چی گفته، ببین آقا میفهمد امام چی کار کرد. دین اصلش مال دنیاست، آزادی که مال اسلامه، اصل آزادی که ولایت فقیه در واقع کنترل کننده قدرت در جامعه هست، نمیذاره کسی طغیان کنه. اولین آیاتی که بر پیامبر نازل شد سوره علق بود دیگه، دو سه تا آیه پایین‌تر ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، برو اونایی که میخوان طغیان کنن جلوشون رو بگیر، قدرت ها رو مساوی نگه دار. ولایت یعنی کنترل کننده قدرت، حواست باش، همه رو شکوفا کن، به همه یکسان نگاه کن، فقیر و ثروتمند پیشت یکی باشه، نه که این آقا ثروتمند دمش رو ببینه. ولایت که اومده آزادی رو ایجاد کنه، اونم همراه با قدرت، ببین اینو چیکار، تقلبیشو زدن تو بازار گرفته به نفع خودشون. بعد الان ما نمیتونیم، اسلام که نماد آزادی است، نماد استقلال، نماد عزته، نمیتونیم ازش دفاع کنیم. بعد میایم اسلام محدودیت ایجاد میکنه، اسلام اصلا با آزادی مخالفه. بعد به حجاب به امر اینکه آقا محدودیت نگاه میکنیم، سلب آزادی نگاه میکنیم، اسلام اومده جلوی لذت‌ها رو بگیره، اینطوری نگاه میکنه. اینجا بودیم، ولایت طاغوت به خاطر اینکه ما، یعنی یه ولایت الله نتونسته دین و دنیایی بکنه، عملیاتی کنه، پیاده سازی کنه، از این قضیه سوء استفاده کرده و رفته خودش چیکار کرده؟ برنامه دنیای ریخته حول محور انسان که شده اومانیسم و جوابم گرفته و به فرمایش اون فلاسفه بزرگ، تنها مکتبی که تو دنیا اینطوری لیوزهره و علت دین کله شده، یعنی این روح حاکم بر این دنیا رو اومانیسمی، و اسلامی که ما داریم اسلام اومانیستیه. حالا امام رحمت الله علیه در سال آخر عمرشون میفرماید راهش اینه که حوزه به دانشگاه نزدیک بشه، راه اساسیش را حوزه علمیه به دانشگاه نزدیک بشه، اون معارف عملیاتی میشه، پیاده سازی میشه، به اون علوم انسانی دانشگاه نزدیک بشه. دین برنامه ایست برای دنیا، نه اینکه یک صرفاً کار ارزشی برای اینکه تو آخرت ما مثلا جای خوب داشته باشیم، هورالعین به ما بدن، از این حرفا. اصل دین مال دنیاست، دین اومده دنیای ما رو آباد کنه. و چه خیانتی کردن بزرگای ما که دینو بردن به فقط صرفا یک مسئله ارزشی بهش نگاه کردن، تقدس زیاد برای اینکه ما اصلا نزدیکش نشیم و تو زندگی ما نیاد. تمام معارف اسلام ما همه طراحی شده است برای اینکه طاغوت نتونه بر ما سیطره پیدا کنه و ما رو چپاول کنه. همین، تو رو خدا آخرتی صرفا به دین نگاه نکنی. اونایی که صدای ما رو میشنون دین برنامه است، طراحی شده برای دنیای ما. و حوزه علمی ما صرفا بحث تئوری و نظری تون باله تاخچه نگه داشته. یاره ولایت آقا، ولایت 42 سال داریم ولی فقیر رو ما ثابت میکنیم. کتابا رو برید ببینید درباره ولی فقیر نوشته. کار کردیم ولایت فقیه. ببینید یه ولایت غیر از اینه بگه اومده دنیای ما رو آباد کنه. ولایت فقیه هم دنبال چیه؟ الان 10 سال شعار سالش چیه؟ اقتصاد مقاومتی. غیر اینکه دنیای ما من و شما رو آباد کنه، چرا به ولایت فقیه صرفا ارزش نگاه میکنی؟ آقا 10 سال شعاره، جوک سالا، 10 سال شعار سال ولایت فقیه اقتصاد مقاومتیه، یعنی دنیاییه، حرف از آخرت نمیزنه. بعد ما کتاب داریم مینویسیم، داریم ولایت فقیه رو اثبات میکنیم. آقا ولایت فقیه یه کتاب بید ما این موضوع بنویسید. ولایت فقیه آمده است دنیا انسان رو آباد کنه. یه مرجع تقلید ولی امر مسلمین، رأس قدرت، نماد اسلام اون بالا نشسته، 10 سال شعارش می اقتصاد مقاومتی. بعد ما میگیم نه ثروت بده، نه ما دنبال آخرتیم، به حقوق کارمندی بسنده کردیم. نفر اول تو کشورهای دنیا ما هستیم. از چه نظر؟ از اینکه نسبت به جمعیتمون کارمند داریم. بدبختی این، فلاکته، این یه حرکت ضد دینیه. جزء نفرات اولی ما تو دنیا که این همه کارمند داره. وقتی شما همه بری سمت کارمند و فلا اینا، دیگه کشاورزی تعطیل و اون صنعت تعطیل و تعطیل دیگه، جمع کنید برید. اسلام پوششی میشه دیگه، روکشی میشه، حالا هرچی. آقا ولایت فقیه اومده دنیا تو آباد کنه. 30%، 50%، 70%، به فرمایش حضرت آقا چه واسه 90% پیش میری؟ تحویل صاحب از زمان میدی. حرفم خیلی ساده است و خیلی دارم خودمونی صحبت میکنم، ولی خدا شده چقدر مهمه این حرف. به سادگی بیان من، زبان الکن من نگاه نکنید. خدا شده تو این علما و فضلا گیرن. شما تا حالا نشنیدید ولایت فقیه آمده باشه دنیا تا آباد کنه؟ بله یا خیر. آقا پیامبر برای آبادی دنیای ما آمده بود، علی ابن ابی طالب همینطوری، امام حسین اومد گفت بذار من دنیاتون رو آباد کنم، مثلا برای آبادی دنیاتون اومدن. اینا دارن شما رو فریب میدن و به اسم آزادی اینا شما رو میخوان اسیر خودشون کنن و عبد خودشون کنن، خودشون از دنیا بهره ببرن. یه عده محدود، من اومدم همه تون پادشاه بشید، من اومدم یه کاری کنم همه تون از دنیا بهره ببرید، انقدر داشته باشید که به هم ظلم نکنید. بعد نمیدونم تصور ما به صاحب زمان چیه. واقعا شما آقا میخواد بیاد، میخواد چیکار کنه؟ بره یه گوشه دعای کامل بخونه، دعای ندبه بخونه، اللهم عجل ولیک الفرج بگه. بابا آقا اومده، این آقا خودشه. حالا ما منتظر چی حضرت آقا صاحب از زمان هستیم؟ بگو ببینیم. خب آقا غیر از اینه اومد میخواد بیاد دنیا رو آباد کنه؟ غیر از اومد اینه که به آقا دین برنامه است برای آبادانی دنیا؟ غیر از اینه که آقا میخواد نظام اقتصادی رو، نظام گردش پول رو تو جهان با خمس اداره کنه، با زکات اداره کنه؟ الان ما تصور اینه 1/5 پولمون رو دیم به آخوندا خمس. بابا خمس یک نظام گردش پولیه که همه از دنیا بهره ببرن. زکات هم همین. آقا من تا کی باید نماز بخونم؟ دیوونه، نماز بخون که تو قوی بشی، تو آزاد باشی. کی گفته تو فرادا نماز بخونی؟ بیا برو تو مسجد نماز بخون، یه 300 400 500 نفر اونجا باشید، یا قدرتی داشته باشید، محلتون خدا هم مسجد درست کنه، نذار اون ظلم بشه، هان همونجا بچرخونید خودتونو. آقا ما هنوز نفهمیدیم صاحب زمان بر چی میخواد بیاد. میگیم اللهم اجل ولیک الفرج. واقعا امام زمان میخواد بیاد چوسان قدیمو بگیره جلوی ظلم و جور جور آقا میسه ظالما رو میزنه؟ خب میزنه بر چی؟ ثم مازه بعدش زد آقا. خب بر چی میزنه؟ میاد قدرت ها رو تقسیم میکنه. تقسیم کننده و کنترل کننده قدرت در جامعه است، یکی طغیان نکنه. پیامبر ان الانسان لیطغی ان رآه استغنی. ولایت الله در دنیا یعنی حاکمیت الهی به فرماندهی ولی خودش که پیامبره، بعد میشه امام، درسته؟ خب ایشون باید یه تمدنی بسازه یا نه؟ خب برنامه‌ش چیه؟ این قرآن این معارف دینی، نماز، روزه، با همین نماز، روزه، زکات و حج و اینا امر به نهی منکر برو تمدن سازی کن. بعد ما گفتیم نه آقا اینا چه دنیایی نیستن، اینو گوشیم کنار. یک چنان به قرآن تقدس دادیم میشه نزدیکش کرد، نزدیکش شد، دست میزنیم میزنیم رو سرمون میبوسیم از تقدس زیادی. آقا لاشو باز نکنی یا بی احترامی به قرآنه، بذارم جلو رو تاخشه بذار خاک بخوره. آفرین. ببین قرآن برنامه ایست که نازل شده برای پیامبر، پیامبر اینو میخواد تو جامعه پیاده سازی کنه. ببین طاغوت چیکار کرده، ای والله طاغوت این برنامه رو کار کرده، ما اصلا از تقدس زیادی که بهش دادیم نزدیکش نمیشی. بیه تاخچه داره خاک میخوره. آه عجب قرآنی باشون. سفره عقد باز میکنیم. بالاترین کار کرده دنیایی قرآن توسط ما. آج آقا یه استخاره بگیر. خوبه بار انجام بده. یه مطلبی از حضرت آقا درباره نماز میخوندم. عالی. حضرت آقا فرمود نماز برنامه ایست برای اینکه جلوگیری کنه از آسیب‌های اجتماعی. آقا این کار کرده نمازه. نماز طرحیه برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی. ما با این برنامه‌ها، با این قرآنی که از بالا برام اومده، از آسمان اومده، برای آبادانی دنیامون انقدر تقدس دادیم که اصلا نمی‌تونیم نزدیکش بشیم. من آقا بدون وضو نمی‌تونم بهش دست. برو وضو بگیر. میره وضو میاد میگیره. خب تو روخانش گیری، میدونی که داره میبینی که. بعد طاغوت هم چیکار کرده؟ تقلبی ما رو زده، دنیا رو داره اداره میکنه. دلارش، بانکش، بهداشتش، سند 20ش، اتحادیه اروپاش، سازمان بین‌المللیش، نظم جهانیش، دهکده جهانی، همه چی. بازارش، کسب و کارش، علمش، تکنولوژیش. انقدر راه نرفته داریم ما. اصلا نباید شب و روز باید بدویم، نباید بخوابیم. بعد ملت رو نگاه کن، با خیال راحت خوابیده، بعد بیچاره رهبری کاری نمیکنه. 42 سال دست تنهایی کشور تا اینجا آورده. با چه رئیس جمهورایی، با چه وزرایی، برو نگاه کن. آقا آزادی بالاتر از این تو کشور؟ بعد ما رو ببین محکوم میکنن به عدم آزادی. 8 سال رئیس جمهوری بیاد با این وزرا، دیدید انسان کجای دنیا اینطوریه؟ آماده باشید برای جهش بزرگ تو این قرن جدید، برای پیریزی یک تمدن اسلامی. کارکرد اجتماعی سیاسی نماز رو بگید، غیر دینی بگید، کارکرد اجتماعی سیاسی روزه رو بگید. همین روزا که میایید، برای چی میایید؟ آقا این طراحی سیاسیه، طراحی سیاسیه. مطلب امام بخونم، دیروز نتونستم بخونم، درباره همین گریه ها. تو اگه بتونی اینو روزه رو پیاده سازی کنی، کارکرد سیاسی اجتماعیشو بگی، طرف نمیگه آقا چرا برای امام حسین که 1400 سال پیش مرده بعد گریه کنیم، کشتنش بعد گریه کنیم. هیچ موقع این حرفو نمیزنه. معلومه که تو کارکرد گرایانه به روزه نگاه نمیکنی. ولایت طاغوت تمدنی رو پیریزی کرده، تمدن غرب. چرا موفق شده؟ دلیل اصلیش اینه که ما معارف دینیمون که وجود خود اسلام که طرحیه برای آبادانی دنیای ما، از بس تقدس دادیم و آخرتی و ارزشی بهش نگاه کردیم، این اومده از این روزن استفاده کرد. این به نظر مهمترینه. بدل و زده، تقلبیش آورده تو بازار به اسم آزادی. این آزادی که داره میگه تقلبیه، اصل آزادی تو اسلامه. ما نتونستیم اینو پیاده سازی کنیم. آزادی که تک تکت آزادی و قدرتمندی، مستقلی، عزت نفس داری، کرامتت حفظ میشه، و اون آزادی تقلبی رو آورده کارش گرفته. و ما آزادی تو اسلام انقدر تقدس بهش دادیم بهش نزدیک نمیشیم. اینم آیات روایت که تو مسجد مینویسیم و رو کاشیاست. خواهی بخونی چی نوشته و تشمی با سوره کوثر خودمون بود که یه جور سوره کوثر نوشته فقط برای آجر مساجد به درد میخوره. میرید امامزاده یا حرما که رفتی دیدی اصلا یه جور سلام بر امام حسین نوشته نمیتونی بخونی. از این روزنه استفاده کرده. کارم برده ها. ما برای اینکه تو دهنی تو ولایت طاغوت بزنیم باید چیکار کنیم؟ باید اون حسادت که قبل صحبت کردیم بپذیریم، بپذیریم ولی خدا رو کمکش کنیم بر اون عملیاتی کردن معارف دین، دنیایی کردن معارف دین. صرف اینکه آخرتی باشه نگاه نکنیم. ببینید امام چی فرموده؟ والله اسلام تمامش سیاست است. اسلام رو بد معرفی کردن. بی خود بعضی از ائمه ما نمی‌فرمایند که برای من در منابر روزه بخوانید. مسئله گریه نیست، مسئله مسئله تواکی نیست، مسئله مسئله سیاسی است. جلد 13 صفحه 323 صحیفه امام. اسلام دین سیاست است اصلش. اسلام یک دینی است که احکام عبادیش هم سیاسی است. این جمعه، این خطبه های جمعه، آن عید، آن خطبه های عید، این منا، این عرفات، همش یک مسئله سیاسی است که تو فریب نخوری تو عرصه سیاست، که کار دست تو باشه. عزادار واقعی کسیه که تونسته باشه صاحب از زمانو بیاره رأس قدرت بنشونه. عزادار واقعی کسیه که نگاهش همیشه به انتظار باشه، طوری تو معارف دین، تو اعمال عبادی جلو بره که ظهورو به تعجیل بندازه، کاری برای صاحب از زمانش کرده باشه. عزادار واقعی یعنی نه عزاداری که تو 1400 سال پیش گیر کرده باشه. مسئله سیاسی است رفقا. این طراحی روزه ها، کرونا یکی از بهترین کارهایی که با ما کرد روزه رو سر جاش برد. اصل روزه که میدونی باید تو بیابون باشه. آره همه رفتن، همه خیلی جالبه، همه روزه رفتن تو پادگانا، تو دانشگاه افسری، رفتن تو فضای باز، رفتن تو مدارس. اصلش اینه. کرونا خیلی ویروس منحوسیه، یه خوبی داشت، اصل روزه رو برد تو خیابونا بیابونا. خدا کنه بعد کرونا این حفظ بشه، همونجا بمونه. آقا تو پادگان تو رفتی برای چی؟ اصل روزه تو همون پادگانه. خب زیاد معطلتون نکنم. بخوایم مقابل این طاغوت بایستیم که عملیاتی شده تو زندگی ما اومده، تو سبک غذا خوردن ما، خوابیدن ما، معماری ما اومده، تو بخوای بندگی خدا کنی، تو ولایت خدا باشی، از این روح حاکم مکتب اومانیسم خارج بشی، نمیشه که بگی آقا معارف دینی ما ارزشی و بهشت و جهنم و آخرت. باید همین الان معارف دینی ما رو تو همین الان بگی، تو امروز ما بگی. راهش اینه که حوزه ها به دانشگاه ها نزدیک بشن. فرمایش امام یه سال قبل از رحلتشون فرمودن و این ظرفیت در معارف دینی ما هست. همین مواسات از روایت کشیدیم بیرون و چه اتفاقاتی افتاد و از این قبیل. یا امام بحث جهاد رو ببین چیکار کرد، بحث شهادت، ایثار، فداکاری، اینا از اول انقلاب حضرت امام اینا رو آورد بیرون. عرضم تمام. مهمترین یعنی کلیدیترین، با ارزشترین، پرمفهومترین معارف دین ما ولایته. ما از ولایت باید شروع کنیم، یعنی کارکرد ولایت رو بگیم، ولایت رو بیاریم وسط، کمکش کنیم که آقا این ولایت اومده دنیا رو آباد کنه و برنامه داره. یعنی ما باید با مسئولیت پذیری، با یک دل شدن، یک پارچه شدن، وحدت، پای این ولایت چیکار کنیم؟ بیستیم. اصلا ولایت اومده برای همین. ندیم اصلا تو این 40 سال نبوده. ما الان 1400 ساله داریم ولایت علی رو ثابت میکنیم. آقا علی جانشین پیامبره. آقا باش اصلا علی هست. حالا بگو علی اگر بود، از علی بود چی کار میکرد؟ نیست دیگه. ما الان فقط اثبات. الان ما داریم کتابایی که در باب ولایت فقیه هست همه اثباته. وقتی شما بیه کار کردش رو بگی، یعنی مشکل روحی ما تو این چند جلسه اینا رو داشتیم میگفتیم، مشکل روحی روانه حل میکنی، اثباتشو میپذیره یا نمیپذیره. بعد این حل بشه، مثلا روحی روانی، که آقا یک انسانی برتر از تو باید بالا سرت باشه، این اومده از جانب خدا که چیکار کنه؟ اون برنامه که خدا داده برای حاکمیت الهی، چون خدا خالق این دنیاست، خدا باید حاکم باشه، نه که طاغوت. حالا خدا هم تو این حاکمیتش نسبت به فلسفه خلقت نقشی به مردم داده. مردم اگه نقش خودشون رو ایفا نکنن، امامشون هم علی باشه، علی به محراب میره، به شهادت میرسه، حسین هم باشه به گودال میره. مردم باید باشن تو این طراحی که خدا کرده، مردم نقش دارن، چون فلسفه خلقت اینه، مردم باید امتحان بشن، چون حق انتخاب دارن، باید انتخاب کنن. درست شد؟ به خاطر این کار ولایت ولی خدا تأخیر میفته، باید مردم بیان. آره فلسفه خلقت ما امتحان، اونم امتحان سیاسی اجتماعی دیگه. ببین شما میخواد گناه از جامعه پاک کنی، گناه فردی، 90% این گناه فردی که تو جامعه اتفاق میفته، بعد حجابی و گناه خدا نکرده، زنا از این امثال هم، اینا همه در بگید اون طاغوت سرمنشه داره. یه سری سیاسی نشستن اون بالا و دارن چیکار میکنن؟ بستر گناه فراهم میکنن، گناه های سیاسی تو جامعه است. بعد این اصلاح بشه، باید نظام قدرت ما، یعنی یکی باشه قدرت ها رو کنترل کنه که اون ولایته، بعد روی این کار کنی. خیلی من دارم درباره این صحبت میکنم، امروز با یه نحوه دیگه در راسته جلسمون، من بعد اون صحبت حضرت آقا با خبرگان رهبری دارم اینو هی میگم که حضرت آقا به خبرگان رهبری فرمودن که معارف دینی رو عملیاتی کنید، پیاده سازی کنید. سال 67-68 10 سال قبل انقلاب، پیروزی انقلاب، 600 فرمود به خاطر بهشت و جهنم نگید. الان جامعه طوری شده که بهشت و جهنم بگید قبول نمیکنه. جولانی که ولایت طاغوت میده به خاطر چیه؟ اینه که ما تقدس زیادی دادیم به قرآن و دین، نزدیکش نمیتونیم بشیم، در صورت که اینا تمام اینا فلسفه اینا برای آبادانی دنیای ماست، آبادانی دنیای بشر، که بشر روی سعادت رو ببینه. الان بشر روی سعادت رو نمیبینه، بشر داره فریب میخوره، به اسم دموکراسی بالاترین دیکتاتوری رو دارن انجام میدن، بالاترین جنایت رو دارن انجام میدن، به اسم دموکراسی دارن مردم فریب میدن. خودشون دارن میگن میاد خاورمیانه رو بعد ما مشغول کنیم تا بتونیم نفتش رو ببریم، سرمایه‌هاش رو ببریم، سرمایه انسانی، مالی، پولی، نفتی، هر چی اقتصادی، همه رو ببریم. طاغوت کارش اینه. حالا ما قبول دارید آقا فرمود بیانیه گام دوم، ما تو قدم اول بودیم، 40 شد تازه یه قدم. تو رو خدا بیاد بیانیه گام دوم بخونید. شاید بعضی بیان آقا نشدنیه، نمیشه، خیلی کار سخت. بیانیه گام دوم طرحیه برای همین، برنامه‌ای برای همین تو این تاریخ. نثار عبدالله ابن حسن، صلوات قرایی بفرستید.